شما شنونده برنامه زنده سرزمین من هستید. در این لحظه برگی دیگر از این مجله رو ورق می‌زنیم.
گنجینه
در این برنامه اشاره کردیم که قرار هست به استان مرکزی سفر بکنیم، به شهر محلات. از روستای خرهه در این شهرستان برای شما گفتیم. افزون بر طبیعت بکر، محلات جاذبه های تاریخی و فرهنگی متعددی داره. از گشت و گذار در غارهای شگفت‌انگیز و تماشای پل‌های باستانی گرفته تا بازدید از قلعه های قدیمی و بقعه های تاریخی. اما برای اینکه با یکی دیگر از در واقع آثار این شهر تاریخی آشنا بشیم، با یکی از مکانهای تاریخی آشنا بشیم، موزه مردم شناسی ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر محمد رضا کارگر، عضو هیئت علمی دانشگاه، تا در این زمینه در گفتگویی که با آقای مؤمنی دارن بیشتر توضیح بدن. جناب آقای کارگر، سلام ما رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به سرزمین من.
سلام آقای دکتر.
خدمت شما، سرکار خانم زاهد و همینطور همکار محترم تو جناب آقای گرامی در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای مؤمنی. در
جناب
ادامه
آقای
با شما
سلامت باشید آقای دکتر.
در ادامه با شما گفتگو خواهم.
سلامت باشید آقای دکتر. گویا که واقعا میتونیم عراک، استان مرکزی و محلات رو واقعا استان یا منطقه گرمابه خیز هم معرفی بکنیم، حالا با توجه به اینکه بزرگترین گرمابه ایران هم همین گرمابه چهارفصل در این استان قرار گرفته، همین موزه مردم شناسی هم در یک گرمابه است که از شما خواهش میکنیم ما رو با این گرمابه و همینطور با موزه آشنا بکنیم.
بله خواهش میکنم. همینطور که شما فرمودید، در حال محلات جایگاه خاصی رو از گذشته داشته و پرورش دهنده شخصیت های مذهبی و علمی بسیار زیادی بودن و کارنامه بسیار با افتخاری رو در این زمینه دارن. و جالبه که واقعا این همه شخصیت از این منطقه که الان به نظر ما خیلی شهر بزرگی نمیاد تربیت شده باشن و الان هم که دیگه بحث گل و بحث طبیعت محلات بسیار بسیار شهرت داره و از این حمام ما نتیجه میگیریم که از گذشته دور این شهرستان بسیار دارای اهمیت بوده و حمام عرش محلات از بناهای بسیار زیبایی هست که از دوره قاجار به یادگار مونده و بنایی است که هم زنانه بوده هم مردانه بوده و دارای دو بخش هست و نشون میده که جمعیت در این شهر قابل توجه بوده. و بعد که این بنا به عنوان یک اثر ملی به ثبت میشه، تصمیم گرفته میشه تا یک دگرگونی دیگری داشته باشه و به عنوان موزه مردم شناسی محلات مورد استفاده قرار میگیره.
بله.
و در این کاربری مردم بسیار همراهی میکنن و آثار زیادی رو به این موزه هدیه میدن و این تنها موزه و مهمترین موزه است در محلات و این موزه تلاش میکنه ضمن اینکه تمام مشاغل و تمام هنرها و سبک زندگی مردم رو از گذشته دور تا به الان به نمایش بذاره. بخشی از آثار یافت شده در این منطقه آثار تاریخی هم به نمایش در میاد.
بله.
یعنی وقتی ما از این موزه بازدید میکنیم، با گذشته این مردم، با باورهای این مردم، با سبک زندگی، پوشاک، لهجه و تمام آن چیزی که مبین باورهای این مردم، فرهنگ و تمدن این مردم بسیار بسیار غنی میتونیم آشنا بشیم و فرصتی است که ضمن اینکه از باغهای گل در محلات ما بازدید میکنیم، از آثار تاریخی با این موزه قدم بذاریم به هزار توی تاریخ مردم محلات.
بله خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر کارگر که ما رو با حالا هم به طور گذرا با محلات و زیبایی هاش و هم با این گرمابه و موزه آشنا کردیم.
متشکرم از فرصتی که در اختیار من داده شد.
سپاس فراوان جناب آقای دکتر محمد رضا کارگر، عضو هیئت علمی دانشگاه. خب اگر به گفتگو با دقت گوش داده باشید، هم راهنمایی بود هم به نوعی جواب پرسش امروز در این گفتگو نهفته بود. حمام چهار فصل عراق که به عنوان یکی از زیباترین حمام‌های ایران، یا همونطور که آقای مؤمنی به درستی اشاره کردن، گرمابه به شمار میره، در چه دورانی ساخته شد؟ گزینه یک ایلخانی، گزینه دو صفویه، گزینه سه قاجاریه.
مربوط به دوره قاجار میباشد. با تشکر شهریار میرزاپور از کرمانشاه.
با سلام، جواب برنامه سرزمین من، حمام تاریخی چهارفصل، حمام حاکم از ابراهیم قدیم در دوره قاجاریه اعداد شده. دیدنیش خیلی دیدنی. محمدرضا اسلامپور از عراق.
من بنیامین مرادلو از پاکستان هستم، گزینه سه قاجاریه. ممنون میشم از برنامه خوبتون. خداحافظ.
خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و اسامی شما رو بخونیم. سرکار خانم ماهی سفرزاده از اصفهان، خانم پیمانی از خمینی شهر، آقای خانم نصری از قم، ستایش خانم برامون پیامک فرستادن و گزینه قاجاریه رو انتخاب کردند. خانم فریده سلطانی از محلات، شهری که در واقع موضوع گفتگوی امروز ماست، برای ما پیام فرستادن. آقای سعید عبدی از عراق، استانی که امروز در موردش صحبت میکنیم، هم برای ما پیام فرستادن. خانم فریبا دانشور از توی سرکان. خیلی متشکرم. باز هم در فرصتی که به دست میاریم حتما نامهای شما شنوندگان محترم رو خواهیم خوند که لطف کردید و به برنامه پیامک فرستادید. ساعت 13:37.38 است. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. به روزهای پایانی شهریور ماه و ماه مهر و آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس نزدیک میشیم. به همین مناسبت و طبق روال روزهای گذشته، با آقای دکتر محمد رضا روزبهانی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه فرهنگیان، گفتگو میکنیم. جناب آقای دکتر روزبهانی، سلام ما رو پذیرا باشید. به سرزمین من رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
سلام
آقای. سلام مالبار. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای مؤمنی کارشناس برنامه با شما گفتگو خواهند کرد. آقای مؤمنی بفرمایید.
سلامت باشید آقای دکتر. خیلی خوشحالم که بار دیگر فرصتی دست داد که با شما هم صحبت باشیم. طبق اون روال تاریخی که من حالا برداشتم این است که شما دارید طی می‌کنید، فکر می‌کنم امروز احتمالاً از دوره اشکانیان خواهید گفت. حالا نمی‌دونم هر چه که صلاح شماست ما شنونده‌ایم.
بله، امروز راجع به سلوکیان صحبت کردیم.
بله.
امروز راجع به اشکانیان.
بله.
میدونید که سلسله اشکانیان در واقع از نظر مدت زمان حکومت طولانی ترین دولتی است که در تاریخ ایران تأسیس شده. این تقریبا قریب 400 سال این دولت در ایران حکومت کرد. حدود مثلا 200 سالش قبل از میلاد مسیح بود و قریب 200 سال بعد از میلاد مسیح. اشکانیان در واقع به وسیله پارت‌ها این دولت تأسیس شد و یکی از ویژگی‌هاش این بود که در واقع آمد و دولت سلوکیان رو سرنگون کرد و تلاش کرد که در واقع برگرده به ریشه‌های تاریخی و باستانی ایران.
بله.
هرچند که در ابتدای کار خیلی کار سخت بود. قریب 100 سال فرهنگ علمی در ایران گسترش پیدا کرده بود و تغییر این فضا بسیار سخت. پس بنابراین آموزش تحت تاثیر فرهنگ هلنی بود. اشکانیان تلاش کرده، البته این تلاش به مرور، چون که اشکانیان خط ویژه نداشتن و همین خاطر در ابتدای کار حتی سکه هاشون هم همچنان به سکه های یونانی بود.
بله.
نوشتنشون همینطور بود.
بله.
ولی به مرور زمان هرچقدر این دولت قدرتمندتر شد، به خصوص در واقع قرن سوم حکومت این دولت، یواش یواش آمدن مثلا اوستا گردآوری شد، آیین زرتشت یک مقداری رونق گرفت، طبیعتاً فضای آموزش و امکانات آموزشی برگشت به زمان سابق. موقع‌ها که در واقع به نوعی دانشمندان بازمانده از عهد مادها بودن، جا پیدا کردن، موقعیت پیدا کردن و یواش یواش سبک آموزش و شیوه آموزش رفت به سمت آن چیزی که در واقع ما از او به عنوان چیز ایرانی یاد میکنیم. زبان پهلوی دوره اشکانیان شد.
بله.
از خطوط مختلف استفاده شد، آموزش در دربارها آغاز شد، در مدارس، در کنار در واقع آتشکده ها کتابخانه های متعددی تأسیس شد. این برای در واقع خواص جامعه بود، نظامیان، شاهزادگان و دبیران. مردم عادی، پیشوران و طبقات پایینم طبق سنت گذشته خودشون در واقع بر اساس تجربه عملی، حالت استاد و شاگرد بود و علوم مختلف از این طریق به نسل‌های بعدی منتقل می‌شد. البته ما اطلاعاتمون درباره دوره اشکانیان خیلی زیاد نیست. یکی از علت‌ها هم این است که وقتی دولت ساسانی به جای اشکانیان روی کار آمد، بسیاری از نوشته ها و آثاری که متعلق به دوره اشکانیان بود رو از بین برد.
این
است که اطلاعات ما در این مورد خیلی کم است. ولی آن چیزی که مشخص است در دوره اشکانیان، آرام آرام هم جنبه های مذهبی آموزش و هم نهادهای آموزشی که در دوره هخامنشی بود یواش یواش جان تازه‌ای پیدا کرد و آماده شد برای رفتن به سمت دوره ساسانیان.
خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محمد رضا روزبهانی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه فرهنگیان.
خواهش میکنم.
سپاس، خدا نگهدار. و حالا صدای شما رو خواهیم شنید.
با سلام و خسته نباشی، گزینه 3 درست از زمان قاجاریه، از خوزستان حسن پوری سفی. دستور
جواب پاسخ شما قاجاریه. از زندوق افشارزاده ترک قشقایی هستم، از اون دیگه.
باز هم بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه. تشکر میکنیم از خانم ها آقایان: عباس جوادی اصل از تهران، حسین عبداللهی از آباده، سینا ابوالفتی از بروجرد، مرادی از فولاد شهر، منصور روحانیزاده از رویان مازندشاه و آقای قاسم گرما بدار. سپاس که با برنامه خودتون همراه هستید. باز هم مجلمون رو ورق میزنیم.
امروز در تاریخ سرزمین من.
خب در این بخش جناب آقای مؤمنی همراه میشیم با شما و بله. گفتگوی شما رو میشنویم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ که پشت خط ارتباطی ما هستن.
بله حتما همینطوره. آقای مختاری سلام به شما.
سلام من رو هم پذیرا باشید.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و سرکار خانم اتاق تبار و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت.
خیلی متشکرم. وقایع تاریخی امروز رو از زبان شما گوش میکنیم، بفهم.
خدمت رو عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1293 که در گذشت آیت الله سید احمد حائری تهرانی معروف به کربلایی هست. ایشون متولد کربلا بودن، فرزند سید ابراهیم موسوی تهرانی که ایشون در به خاطر مهاجرت پدرشون در عراق به دنیا اومدن و بزرگ شدن. از شاگردان میرزا حسن شیرازی، میرزا حبیب الله رشدی و آخوند خراسانی و محمد حسین قربی اصفهانی معروف به کمپانی بودن. آقا بزرگ تهرانی او رو از شاگردان ویژه و برجسته ملا حسین قلی همدانی نوشته و دانسته که ملا حسین قلی همدانی از عرفای معروف بود که در عتبات عالیات سکونت داشت و آیت الله قروی اصفهانی معروف به کمپانی او رو در فقه ستایش کرده و گفته در حقش که من احدی رو در فقه مثل تو ندیدم.
بله.
و حتی ایشون با وجود اینکه به مرجعیت رسید مورد مراجعه قرار می‌گرفتن، اجتهاد در واقع بالایی داشتن، هم اجتهاد مطلق، مرجعیت رو قبول نکردن و حاضر به دادن رساله نشدن. میرزا محمد تقی شیرازی احتیاطات خودش رو به او ارجاع میداد و این نقطه ایست که در واقع نشون میده که شون در مقام مرجعیت دادن ولی حاضر نشدن این مقام رو بپذیرن. آیت الله کربلایی در اواخر عمرش از یک چشم نابینا شد، در همین جهت به او به سید احمد واحد العین یا یک چشم میگفتن که در نامه‌ای که به استادش قروی اصفهانی نوشته گفته دوست دارم چشم دیگرم هم کور شود که جز او دیگر چیزی نبینم. از شاگردان آیت الله سید احمد کربلایی میشه به سید علی قاضی طباطبایی که استاد بسیاری از اهل عرفان بوده اشاره کرد، آسد محمد کاظم عصار، سید محسن امین و بزرگ تهرانی و سید جمال گلپایگانی، اینها از شاگردان برجسته ایشون بودن. ایشون تألیفی به نامشون ثبت نشده ولی در کتب مختلف فقهی و عرفانی از ایشون یاد شده که به عنوان در واقع آموزه های ایشون بهش اشاره شده.
بله.
مناسبت تاریخی
یک دقیقه زمان داریم.
بله. مربوط هست به سال 1320 که سپا رکن‌الدین مختار معروف به مختاری از ریاست شهربانی کل کشور برکنار شد.
بله.
و محمد رضا شاه نامه‌ای که به دولت نوشت خواستار عفو زندانیان سیاسی شد و تهران هم به اشغال نیروهای متفقین در اومد. بعد از اینکه رضا شاه تهران رو ترک کرد و به سمت اصفهان رفت، نیروهای شوروی و بریتانیا از شمال و جنوب، از قم و قزوین به سمت تهران حرکت کردند و تهران رو به اشغال خودشون درآوردن. سرپاس مختاری که رئیس شهربانی کل کشور بود هم از کار کنارگیری کردش و نکته جالب اینجاست که ایشون و یک سال بعد پس از طی مراحل محاکمه به محکوم شد به جرم 183 فقره بازداشت غیرقانونی و معاونت در قتل افرادی مثل شیخ حسن، نصرت الدوله، عبدالحسین تیمورتاش و عبدالحسین دیبا که به زندان محکوم شد که بعد از 4 سال مشمول عفو شد و از زندان آزاد شد.
بله.
و در همین روز محمد رضا شاه طی نامه‌ای که به دولت نوشت به استناد ماده 55 قانون کیفر عمومی خواست که بدهکاران سیاسی و همچنین غیر سیاسی که مشمول بخشودگی و تخفیف میشن اینها در موردشون عفو اجرا بشه. خب وزیر دادگستری طی لایحه‌ای این در واقع تقاضای عفو رو به مجلس برد و به تصویب رسوند، ولی خب این عفو در واقع برای این بود که محمد رضا شاه با توجه به وضعیت نامناسبی که به تخت سلطنت نشسته بود به یک نوع میخواد افکار عمومی رو با خودش همراه کنه.
بله، سپاسگزارم از شما آقای مختاری.
سپاس فراوان. جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ که با برنامه سرزمین من همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
صفحات پایانی این مجله رو ورق می‌زنیم.
تاریخچه شکلگیری رژیم صهیونیستی به روایت دکتر مجتبی فردوسی پور.
طبق روال روزهای گذشته همراه میشیم با جناب آقای دکتر مجتبی یوسف، دکتر مجتبی فردوسی پور، کارشناس ارشد سیاسی وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در اردن که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای دکتر مجتبی فردوسی پور، سلام، ما را پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به برنامه زنده سرزمین من.
آقای دکتر سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما دو بزرگوار عزاده با سلام دارم، همچنین خدمت شنوندگان محترم. پیرو صحبتی که با هم داشتیم در رابطه با تاریخچه تأسیس رژیم صهیونیستی، به اینجا رسیدیم که دو نوع مبارزه رو ما در قبال رژیم صهیونیستی برای بازتسکیری سرزمین‌های اشغالی از طرف ملت فلسطین داشتیم. بعد از جنگ‌های کلاسیکی که توسط ارتش‌های عربی می‌شد، با سازش دیگه این جنگ‌ها فروکش کرد. این دو نوع مبارزه عبارت بود از مبارزه مسالمت جویانه که با انتفاضه سنگ شروع شد، انتفاضه 1987 و انتفاضه سال 2000. تقریبا شکل‌ها از وضعیت مسالمت جویانه به سمت مبارزات مسلحانه کشیده شد. بله. که نکته حائز اهمیتش شکلگیری مقاومت لبنان یا حزب الله در لبنان بود و جنگی که در 1982 اتفاق افتاد و جنگ 1996 خوشاهای خشم که سبب شد اسرائیلیان لبنان رو سال 2000 ترک بکنن. اینجا یه اتفاق خوبی که افتاد این بود که زمان نخست وزیری آریل شارون، غزه، باریکه غزه‌ای که امروز تحت تصرف اشغال اسرائیلی هاست، در سال تقریبا دهه 2000 هم در تصرف اشغال اسرائیل بود. آریل شارون یه لایحه‌ای رو میبره به کنیست اسرائیل، پارلمان، اول در دولت تصویب میکنه، یعنی سال 2003 یه طرح خروج از غزه رو برنامه ریزی میکنن، سال 2004 در دولت تصویب میکنن و سال 2005 فوریه میبرن توی کنیست و پارلمان اسرائیل، مورد تصویب قرار میگیره، قانون میشه که در واقع اسرائیلیا شهرک هایی رو که در باریکه غزه تأسیس کردن که عبارت بود از 21 شهرک با وجود اسکان 8000 یهودی تبار در این شهرک ها، این شهرک ها رو تخلیه کنن و از باریکه غزه خارج بشن که تا ژانویه سال 2005 اسرائیلیا کاملا این شهرک‌ها رو تخلیه کردن و از باریکه غزه خارج شدن. و آریل شارون دستور داد سال 2006 مصادف با انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین،
بله،
بین حد فاصل باریکه غزه و غلاف غزه که امروز عملیات استقبال الاقصی اتفاق افتاده، یه دیوار حائل ایجاد بکنن و مانع از این بشن که در واقع عملیات مسلحانه فلسطینی های ساکن غزه علیه شهرک نشین های اسرائیلی خارج از این وضعیت به وجود بیاد.
بله،
با یک دیوار امنیتی در واقع نقطه حائل، بله، بین فلسطین و فلسطین اشغالی رو ایجاد کردن. بماند تا جلسه بعد که،
بله، حتما با شما همراه هستیم.
بله،
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر،
سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر مجتبی فردوسی پور، کارشناس ارشد سیاسی وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در اردن. دقایق پایانی برنامه، صدای شما و پیام‌های شما.
با سلام و خسته نباشی، گزینه 3 درست از زمان قاجاریه، از خوزستان حسن پوری سفی. دسپوت
جواب پاسخ شما قاجاریه، از زندوق افشارزاده ترک قشقایی هستم، از اونیه.
الو، سلام، خسته نباشید، گزینه 3 درست، دوره قاجاریه، با تشکر، غریبا دانشور از توسرکان.
جواب سوال شما گزینه 1 هستش، اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، خدا نگهدار.
آقا محمد رضا از تویسر کام پیام دادن، آقای امیر محمد طهماسبی از دره‌شهر، خانم یاریپور از دره‌شهر، آقای حسین سیادشت از دره‌شهر و آقای عباس ابراهیمی از زرندیه برای ما پیام دادن و دیگر دوستانی که پیام، آخرین گزینه هم که میتونم بخونم دوست دیگری بود که از خوی برای ما پیام فرستادم، اونتا نامش رو الان در بین پیام ها گم کردم. خیلی متشکریم از تک تک شما عزیزانی که همراه هستید. آقای مومنی پاسخ رو بدید.
خواهش میکنم. بله، پاسخ رو بیشتر شنونده هامون درست گفتن. در دوره قاجار و در دوره آخرین شاه قاجار یعنی احمد شاه، این حمام بزرگترین حمام کشور هست که 1600 متر مربع هم مساحتشه و حالا ویژگی‌های دیگه، یکی از ویژگی‌های خاصش نقاشی‌ها و نگاره‌های بسیار جذابی است که نشان دهنده چهار فصله در این حمام.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مؤمنی. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم تشکر می‌کنیم و همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
خدا نگهدار.
سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
تبریک میگم، با تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما. بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
آغاز بخش دوم دوشنبه‌های